بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مختصر جلسه 39 28/2/91.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه. الطاهرين المعصومين سيما بقية اللف العارضة روحي وأرواح الأولى وجهة رب العالمين.
این تعریف مقوله چی بود؟
کجا رفته دیگه؟ اینجا چی داره؟ عرض نمیشه. ببین بحثمون رسید به خلاصه این شبهات وجود ذهنی و از رو که خلاصه دو تا شبهه خلاصه مهم اینجا هست. یکی همین بحث اینه که خلاصه در وجود ذهنی اگر ما از مقوله کیف بگیریمش، خود وجود ذهنی از مقوله کیف بگیریم، با مقوله معلوم چجور جمع میشه؟ چون تا مقوله معلوم رو شما تو وجود ذهنی نبری، اون ارتباطت با واقع، اون حکایتگری از واقع و مرآتیتی که وجود ذهنی نسبت به خارج درست نمیشه. لذا حتما باید اون ماهیت معلوم بیاد توی وجود ذهنی، و وجود ذهنی هم خودش از طرفی ما یقین داریم که چیه؟ عرض کیفه، عرض نفس و عارض بر نفس میشه. حالا که عارض بر نفس میشه، یعنی که وجود جدیدیست که در نفس ایجاد میشه، درست شد؟ و قطعا هم از مقوله کیفه. پس وجود ذهنی عرض نفس شیئی است که به نفس اضافه میشه، از مقوله کیف هم هست، درست شد؟ از اون برم بایستی محکی رو نشون بده. محکی رو فقط وقتی میتونه نشون بده که ماهیت اون معلوم در وجود ذهنی اثبات بشه. حالا که اینطور شد، پس ببینیم یه وجود داره تو ذهن که دو تا ماهیت داره، یه ماهیت عرضی و کیفی داره نسبت به نفس، یه ماهیت خلاصه محکیشه که نسبت به معلوم خارج. بعد بعدی اینطور میشه که خلاصه
بفهم تاریخ معاصر ایران داریم
نداریم؟ نه
ما شما این اشکالی شد که بالاخره یه وجود ذهنی الان دو تا ماهیت داره، یه ماهیت کیف نفسانی، یه ماهیتمون خلاصه معلوم خارج. بعد گفتیم خب این اشکال توی حیث کیف نفسانی که داره از مقوله جوهر خارجی خبر میده، یعنی یه اشکال جدیدی درست شده اینجا. خب اینو دیگه نفهمیدیم چرا اینجوری شد، مثل همون قبلی چرا نیست؟ خب قبلی عام‌تر بود، اینم شامل میشد دیگه. گفتیم آقا این کیف نفسانی، عرض نفسانیه، نمیتونه با هیچ مقوله دیگه ای جمع بشه. خب این کلیت داشت، عام بود، قشنگ مسابقه با مدعامون بود، مشکلی نداشت. این اشکال دومی که اخص از مدامون هم هست، فقط با معلوم های جوهر داره این اشکال پا میگیره، اینو چرا اومدن جداش کرد؟ درست شد؟ و بعد دیگه شاید میداری بحث رو ادامه داد که خلاصه داره این دوتا اشکال هست، و برای جواب این دوتا اشکال آقایون راه های مختلفی رفتن که هر کدوم از این راه بالاخره زده یکی از اون مبانی بحث وجود ذهنی رو خراب کرده. یکی بمیدونم اصلاح قائل شده که به شکی چی اضافه نمیشه و اضافه علم فقط یا وجود ذهنی فقط یه حالت مقایسه بین نفس و معلومه، یه رابطه انتزاعی بین نفس و معلوم مثلا درست میشه. یکی مثلا نمیدونم قائلین به اون شبه گفته بودن که ماهیت خارجی در نفس نیست، و گفتیم با این فضا خب حکایتگری از روی میره. وقتی ماهیت خارجی تو نفس نیست، شبهش تو نفس، شما چجوری فهمیدی اون ماهیتش چیه؟ پس علم به اون معلوم خارجی کلا از بین میره. یه بنده خدایی قائل شده بود به چی؟ اینکه انقلاب در ذات پیش میاد. درسته که من قائل به شبه نیستم، یعنی یه مدل قائل به شبه هم، ولی بالاخره اون ماهیت خارجی هم هست. اما اون ماهیت خارجی به نفس یا خلاص منتقل میشه، تو نفس عوض میشه، همون ماهیت جوهری تو نفس میشه کیف مثلا، که گفتیم خب اینم باز مثلا همون شبه شد. یعنی بالاخره شما از معلوم داریم میای به ذهن دیگه، خب بیایب نداره، اما بالاخره تو ذهن من نسبت به معلوم چی نیست، من چجوری فهمیدم که اون بیرونی جوهره که حالا تو نفس من شده کیف مثلا. دفعه چه شد؟ یا مثلا یه بند خدای دیگه چیکار کرده بود؟ اون دومی چی بود یادم رفته؟
گوشتی
آره.
معلوم به
ذات ایشون گفت اصلا معلوم ذهن نیست، معلوم خود همون خارجی هست. گفتیم آقا با معلوم خارجی یعنی چی؟ یعنی آقا من علم حضوری دارم بهش؟ خب یه چیزی وقتی علم حضوری ندارم بهش، خب برخم علم از باید رفت دوباره، یعنی باز اونجا هم خرم شد. تا بالاخره این اشکالات رو میگن دو برستن به
چیز؟
برادر یکی هم که به وارد دیگه خود همون جوهر از میاد تو نفس است. گفتم که واقعا این نفر دیگه نیست. و بالاخره رسیدم به بحث جواب. جوابی که حالا هم مولا هادی قبول داره، هم شهید قبول داره، حالا شاید میشه گفت که جواب متقن این بحث هم هست. همون جوابیه که مولا صدرا به اشکال داده. و حاصل خلاصه کلام مولا صدرا همون حمله اولی ذاتی شای صدایی که تو منطق خوندید، که بابا شما یک بار به خود وجود ذهنی داری نگاه میکنی، به خود وجود ذهنی که نگاه میکنی از مقوله کیف عرض رفسانی هم هست، اینش بیم حمله اولی که شما به مفهوم نها کردی از جهت مفهوم بودنش، لذا این وجود ذهنی به حمل اولی فقط کیف و هیچ مقوله دیگه ای نیست. اما همین وجود ذهنی به حمل شایع، درست شد؟ همین وجود ذهنی به حمل شایع میشه اون معلوم خارجی، ماهیت معلوم خارجی رو میگه. لذا همین وجود ذهنی از این جهت که وجود ذهنیه، کیف نفسانیه، عرض نفسانیه، از این جهت که داره حکایت میکنه از اون خلاص واقعیت خارجیه، الان اینجا مقوله جوهره، چون دارم از مقوله کمه کیفه یا هر چیز دیگه، درست شد؟ لذا آخوند ملا صدر اومدن بین حمل اولی و حمل شایع توی ناحیه عقدالوزن تفکیک کردن، درست شد؟ و گفتن شما یه بار از موضوع قضیه فقط صرفا وجود ذهنیش رو قصد میکنی که از مقوله کیفه، یه بارم از وجود ذهنی محکی خارجیش رو قصد میکنی که بعد از مقوله خواست و معلوم خارجی هست، درست شد؟ و همین تفکیک هم. آره دیگه دو تا مقوله کنار هم تا با دو اعتبار دیگه، یکی به اعتبار حمل اولی میشه، یکی به اعتبار حمل شایعش میشه.
این بسیطه
تو هم
هر
دو تاش
میتونه
با هم جمع بشه.
این
چی نفت بسید؟ اینا رو نیفرم. بعد بعدم بحث چیز رو مطرح میکنن که خب این تفکیک که شما تو عقد الوضع انجام دادید، خب طبیعتا تأثیر مستقیم داره تو عقد الحمل شما دیگه، درسته؟ لذا اگر از موضوع مفهوم قطع شده باشه، فقط اون چیزهایی به موضوع شما میتونن بار بشن که یا وحدت یا اتحاد با این حیث مفهومی دارن، درست شد؟ که اگر وحدت باشه بایستی بریم سراغ این حکمای مثلا انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است، که با اجمال و تفسیر مثلا بخوایم فرق اینا رو درست بکنیم، درست شد؟ اگر هم بره سر اون ماهیت هایی که به خود این داره بار میشه، مثل وجود ذهنی کیف است، یعنی خود این وجود ذهنی رو از مصادیق و افراد یه مقوله یه ماهیت داریم میگیریم، هم میشه حمل شایع، عقدر هم میشه حمل شایع، اما بالاخره مفهوم اینجا قطع شده، در حالی که مفهوم بالاخره انسان چیه؟ کیف نفسانی. اون محکی انسانه که جوهره، انسان به حمل شایعه که جوهره، درست شد؟ اینو تقریبا تا اینجا مطرح میکنن. توی عقد الوضع هم، توی عقد الوضع شایع هم باز همینجور دیگه. مثلا اگه از مفهوم شما محکیش رو قصد کرده باشین، این محمول شما باید برگرده به وحدت و اتحاد در محکی بلقدر. درست شد؟ که اگر وحدت باشه باز طالبا و بحثایی که خودمون تو مطلب تکمیل کردیم دیگه میشه مثلا بحثای اجبار و تفصیل دوباره، یا اتحاد اگه باشه که تغایر وجودی ها پیدا میکنه و استاقی جلو میده. این تقریبا حاصل اون عبارتهایی که بالاخره صدرا توی این زمینه داشت. شهید هم داره عبارتاشون کلن اینجا رو میپذیره. اونتا باید یه دقتی بکنیم که مرحوم شهید دقیقا همین عبارت ملا صدرا رو تمام کننده میدونه، یا میگه که نه یه چیزهایی هم باید اضافه بشه به این تا تکمیل بشه. بس
اصلافه باش. دیروز میگفتی تو جواب پایسه ببینیم از اون پنج تا مطلب کدوم یک
رو بشه. اونم چشم بست. لذا باید دقتی بکنیم که این مقدار از بیان که عبارت های ملا صدرا بود، شهید اینا رو کافی میدونه واسه جواب داجه، یا هنوز میگه این کافی نیست. برای این باید چیکار بکنیم؟ برای این باید برگردیم و پنج تا مقدمه رو درست کنیم. ببینیم این مقدار از بیان ملا صدرا میتونه هر پنج تا مبنای ما رو حفظ بکنه دقیقا، یا اینکه نه به خودی خود اون پنج تا درست نمیشه، باید دوباره یک کمکی بشه، مثلا مبنا تکمیل تر بشه و امثال اینها. درک جدی شد؟ پس اینو تونتون داشته باشید. حالا ایشون دیگه مفصل اینا رو توضیح میدن دیگه، میگن که خود ابن چیز خود ملا هادی هم تعبیر داره که بقیل به تشبیه بر مسلمه تسبیهتون بالکیفه انها مفصحه به حمل ذات صورت مقوله وحدتها معاقل مقوله، که صورت ذهنی به حمل اولی مقوله است. به حمل ذات صورت مقوله، درست شد؟ یعنی صورت و وجود ذهنی به حمل اولی ذاتی مقول است، یعنی کیفه. به حمل شایع همون معلوم است، همون مقوله معلومه رو داره.
مثلا
مقوله
است
ولی مقوله معلومه است دیگه. که بعدم اشاره میکنه وحدت و معاقل مقوله. وحدت و معاقل مقوله هم اشاره‌ای داره با وحدت اون صورت عاقله با معقول. صورت معقوله با عاقل، یعنی اون معلوم به ذات با نفس، که اینجا بخواد اتحاد الواحد معلوم رو ملا هادی بیاره. دیگه گفتیم که چون ملا هادی ذوق خلاص عرفانی داشته، ذیل بحث فلسفی یه جیبو جهش میکنه به بحث های جلوتر، مثلا بحث اتحاد عاقل و معقول که مثلا جز اواخر مثلا فلسفه باید باشه. مثلا تو این مصرع اشاره شده بهش که وحدت اونها معاقل معقوله اشاره داره با مثلا بحث اتحاد عاقل و معقولی که هنوز کلی مثلا موندی بهش برسیم، اما دیگه اینجا بحث کردنشو شهید هم مفصل دیگه میاره همینجا و همینجا تا داخل معقول رسیدگی میکنه بین معلوم به ذات، یعنی اون صورت با نفس. اینجا میگه اتحاد تصور اینجا، این به حمل اولیش، مطابق به حمل شایع که میشه معلوم بالعرض، میشه همون مهدی خارج. بعد شهید توضیح میدن که آره مصرع اول این بیت اشاره است به نظر صدر متعلق که آخرین و بهترین نظری هاست و مورد قبول حکمای بعد از او واقع شده. این نظریه مشتمل بر تفسیر و توجیه صحیح مقدمه سوم و مقدمه پنجم است. این اون مقدمه سوم که چی بود؟ این که صورت ذهنی باید حتما ماهیت خارجی باشه. و ماهیت
اونی که در خارج هست باید همون به ذهن اومده
باشه. آفرین، همون ماهیت معلوم به ذهن اومده باشه تا فرکی رو بتون درست کنه. و مقدمه پنجم که جمع شدن دوتا مقوله رو چجور درستش کنیم. شهید داره میگه اون مقدمه سوم و مقدمه پنجم رو ملا صدرا درست تصویر کردنش رو یادمون داد که بابا شما با حمل اولی که نگاه میکنی این هم کیف، واقعا کیف نفسانیه، عرض نفسانیه و تو نفسم، اما اگه از به حمل شایع این نگاه بکنی این حقیقتا الان چیه؟ جوهره. حقیقتا چه میدونم؟
محکی
جوهر. حالا ببینیم
چرا
فوزی ذهنی جوهره، تو خود همون ذهن جوهره.
چطور اینجا؟
تو خود همون ذهن جوهره. این گفت تو خود ذهن فکر کنیدش علم تو خراب میشه.
همین میگم، مقدمه خراب.
حالا فعلا که شهید میگه اونو داره درست میگه. ظاهرا فعلا شهید داره میگه. نه بابا حالا میگه که این نظریه مشتمل بر تفسیر و توجیه صحیح مقدمه سوم و مقدمه پنجم است. در مصرع دوم اشاره به بحث و تا داغر معمول شده که از بحث قدیمی فصل فصل داریم. توضیح نظریه صدر متعلی مبتنی بر مقدمات زیر است. یک، هم بر دو قسمت، هم اولی ذاتی و هم شایستن، هم به طور کلی عبارت است از خود به اتحاد موضوع و محمول. یعنی چی؟ یعنی نفی تو عقل هم دقیقی بکنید، هم به طور کلی عبارت است از خود به اتحاد موضوع و محمول. در عبارت دیگر، هم حمل محمولی بر موضوعی به معنی این است که محمول بر موضوع صدق میکنه. اگر نمیدونیم که صدق محمول بر موضوع و اتحاد برقرار شده به وسیله خود میان موضوع و محمول به دو نحو ممکن است بوده باشد. یکی به این نحو که محمول در مرتبه ذات و ماهیت موضوع قطع نظر از مرحله وجود بر موضوع صدق کنه. یعنی کاری با اتحاد خارجی و مستقیم ما نداشته باشیم. بحث بر سر خود ماهیتش. اگر میگوییم که صدق محمول بر موضوع و اتحاد برقرار شده به وسیله خود میان موضوع و محمول به دو نحو ممکن است بوده باشه. یکی به این نحو که محمول در مرتبه ذات و ماهیت موضوع قطع نظر از مرحله وجود بر موضوع صدق کنه و رابطه برقرار شده یک رابطه ذاتی باشد. یعنی همون اعراض ذاتی خودمون. یعنی این محموله حقیقتاً مال این موضوع است. با صرف نظر از وجود و هر قید دیگه‌ای که داره بهش اضافه میشه، این محمول حقیقتاً مال خود همین موضوع در موضوع صدق کنم در رابطه برقرار شده یک رابطه ذاتی باشد. یعنی آن چیزی که موضوع واقع شده است ذات ماهیت است، به اعتبار اینکه یک ذاتی است نه به اعتبار حکایت از مصادیق. درست شد؟ مطلق تعریفات حقیقی
خلق میشه
جمع داره میکنه. مطلق تعریفات حقیقی که در علوم واقع میشود از قبیل حمل اولی ذاتی. این هم حمله رو درست میکنه، هم عقد الوضع رو داره درست میکنه.
دوشو میبینه یا نه؟
هر دورم داره میبینه. حالا مرحله دوشو بینه. دیگر اینکه محمول بر موضوع در مرحله وجود صدق کنه، خواه وجود خارجی و خواه وجود ذهنی. درست شد؟ در این گونه قضایا آن چیزی که موضوع واقع شده است ماهیت است به اعتبار حکایت از مصادیق خارجی یا ذهنی. به اعتبار وجود داره این حکمبار میشه و در واقع مصادیق موضوع اند نه ذات. مصادیق موضوع اند نه ذات ماهیت ماهیتی اند. مثل این که میگوییم انسان نویسنده است، مسائلی که در علوم مورد بحث واقع میشود از نوع دوم است، همچنان که تعاریف از نوع اول است. مثلا اگر بخواهیم مثلث را موضوع قرار داده و محمولی بر آن بار کنیم، یک وقت هست که ماهیت و مفهوم مثلث را میخواهیم تعریف کنیم. میگیم مثلث شکلی است که مثلا سه ضلع احاطه کرده باشه و اینا. در اینجا ماهیت مثلث را تعریف کرده و توضیح دادیم و گفتیم حقیقت این ماهیت عبارت است از این. و یک وقت هست مثلث را موضوع قرار داده و به جای اینکه به ماهیت و مفهوم مثلث به ماهیت نظر بیفکنیم، ماهیت را وسیله‌ای برای مطالعه افراد قرار دادیم. مثلث مجموعه زاویه‌هایش برابر با دو قائم است. در اینجا موضوع مثلث است و محمول تساوی مجموعه زوایا با دو قائمه. موضوع و محمول در اینجا نیز متحدند، ولی نه در مرتبه ذات بلکه در مرتبه وجود و مصداق. در مثال اول می‌خوایم بگوییم مفهوم و معنای مثلث این است و در مثال دوم می‌خوایم بگوییم خاصیت و اثر وجودی مثلث چیه. در مثال اول می‌خوایم بگوییم تصور ما از شکل مثلث مساوی است با تصور شکلی که بر آن سه ضلع احاطه کرده، با این تفاوت که محمول تصور تفصیلی موضوع است و موضوع تصور اجمالی محمول. ولی در مثال دوم تصور ما از مثلث با تصور ما از تساوی مجموع زوایا با دو قائم مساوی نیست، بلکه در تصور و بلکه دو تصور و دو مفهوم جداگانه میشه. این مقدمه اول. پس یکی این تقسیم هم. دوم میشه که در مبحث تناقض ثابت شده است که تناقض وقتی حاصل است که اینم باز ابداع مولوی صدرا بود دیگه که وحدت هم رو تو تناقض اضافه کرد دیگه. تناقض اون 8 تا وحدت مشهور رو شرط می‌کردن توش مولوی صدرا و همزه نهم رو شرط نهم رو وحدت در هم اضافه کرد. در مبحث تناقض ثابت شده است که تناقض وقتی حاصل است که یکی از دو نقیض عیناً رفع دیگری باشه. یعنی دو قضیه موجب و سالب آنگاه نقیض یکدیگر خواهد بود که مفاد سالبه رفع آن موجبه باشد. و به عبارت دیگر همون چیزی را که موجب اثبات کرده سالب نفی کند نه چیز دیگر را. اهل منطق گفتند وحدت مفاد موجب و سالب آنگاه معلوم می‌شود که هشت وحدت حکم فرما باشد: وحدت موضوع و همو شرط، اضافه جزء، کل، قوه و فعل و زمان و مکان. سعد متعلم معتقد است که برای اینکه وحدت ایجاب و سلب برقرار باشد علاوه بر وحدت‌های نام برده وحدت در هر نیز ضرورت دارد. ممکن است در موردی تمام وحدت‌های اشکال موجود باشد، در این حال وحدت کامل موجود نباشد و قهر تناقضی هم در کار نیست. این مثال جزئی و کلی رو می‌زنیم. مثلا اگر بخوایم مفهوم جزئی و مفهوم کلی تعریف کنیم، بگیم جزئی عبارت است از ممتن و سلب علی کثیره، همچنان که کلی عبارت است از غیر ممتن و سلب علی کثیره. در قضیه نام برده جزئی موضوع است و ممتن و سلب علی کثیره محمول، و قضیه نام برده قضیه صادق است. ولی از نظر دیگری، از نظر دیگر جزئی ممتن و سلب علی کثیره نیست، بلکه غیر ممتن و سلب علی کثیره است، زیرا مفهوم جزئی خود یک مفهوم کلی است به شامل افراد غیر متناهی میباشد. به عبارت دیگر مفهوم جزئی مفهوم جزئی جزئی است به حمل اولی و کلی است به حمل شایع فنایی. و به تعبیر دیگر مفهوم جزئی خودش خودش است، ولی خودش مصداق خودش نیست، بلکه مصداق ضد خودش یعنی مفهوم کلی است. در مثال نام برده که هم خود به جزئی جزئی است و هم خود به جزئی جزئی نیست بلکه کلی صادق است، همه وحدت های هشت گانه موجود است و در این حال مفاد موجب و سالب وحدت ندارد و به همین دلیل تناقضی در کار نیست. علت این که وحدت واقعی میان موجب و سالب نیست این است که وحدت هم در کار نیست. بعد دیگه مفصل توضیح میده حمله مقدمه سوم شما. حالا اینجا پاورقی دادن شد در این که بیان صدر متعلق در باب انواع هم بیان دقیق و جالبی و بسیاری از اشکالات و از آن جمله اشکال وجود ذهنی را حل میکند بحثی نیست. این راسته میدید اشکال وجود ذهنی رو با حفظ اون هشتا مقدمه درست میکنه حمله درست شد. منتها ادامه میده میگه که در این حال جای سخن انسان جای این سخن هست آیا آنچه در دلیل یافته متذکر شده واقعا دو نوع حمله است؟ یعنی آیا واقعا فرق حمله اولی ذاتی و شایع ثنایی در نفس حمله است که به اصطلاح یک معنای حرفی است، یا در واقع و نفس الان در حمل اختلافی نیست؟ بازگشت این اختلاف نیست به اختلاف در موضوع است. یعنی آنچه در حمله اولی ذاتی موضوع واقع می شود با آنچه در حمل شایع ثنایی موضوع واقع می شود اعتبارن دو. یعنی برمیگرده به عقد الوهم تمام بحث، یا فقط تو عبر عقد الوهم میشه کار تمام؟
خب باز تو خود عقد الوهم جهت اختلاف دیگه داره
میدونه،
یعنی جهت حمل
بعد بهشون میگه که نه نمیدونه خواه این اختلاف حمل چی و چی
حمل محمول
مجید تو خود عقد الوهم
میخوام بگم دیگه
قرینیتشو داری میگی اصول که نیست
چیشو دارم میگم
قرینیتشو داری میگی
یعنی چه
قرینیت کجا تشخیص داده بیم مفهوم قد شده یا مستا
خلاصه باز وابسته به حمل
ادبیات اصول خب این محل بحث نیست الان که
من نمیتونم چی میگی ولی خب بس خلاصه ببینی
میخوای بگی از تو خود از ناحیه عقد حمله که من تشخیص میدم عقد الوهم چیه؟
آره
خب این ادبیاته بس داری این نیست فعلا بس داری این که آقا شما عقلی از ناحیه موضوع درست کن قضیه رو متوجه چی شد؟ که آقا موضوع قضیه شما اگه مفهوم شد حمل اولی اینطوری میشه.
چطور؟
ببین موضوع قضیه اگه مفهوم شد این محمول میتونه برش بار بشه، اگه موضوع قضیه مصداق باشه این مفهوم اصلا نمیتونه بر این بار بشه.
خود حمل اولی
ثبوتن نه اثباتن در اومد؟ خواه این اختلاف از ناحیه حمل باشد و یا از ناحیه موضوع ارزش سخن صدر متعلق محفوظ است، زیرا فرضاً موضوع را مختلف بدانیم این تشخیص باری که با این که به حسب ظاهر موضوع یکیست واقعاً موضوع یکی نیست از برکت تحقیقات معظم الله به دست آمده است. ما در بحث تقدیم سلب بر حیثیت از بحث ماهیت و همچنین در مباحث اعتبارات ماهیت در این بحث مفصل پرداخت خواهیم کرد که میاد بباید. خب این هم از مقدمه دوم که تو تناقض خلاصه این وحدت حمل ایشون اضافه کرد، اونتا بعد ببینیم بخاطر وحدت حمله همین حمل و قبل اول ذات شاه صلاحی عقد الحمل یا خود اینم برمیگرده به اون خالص عقد الوزه و همسا این یه نکته. بعد وارد مقدمه سوم میشه که حمل شاه صلاحی که عبارت از حکم به اتحاد دو شی در وجود بر دو قسم است، به ذات و بالعرض. حمل شایع به ذات آن است که موضوع مصداق ذاتی محمول باشد، یعنی حد محمول بر او صادق باشد. تحقیق عرض ذاتی دو بود فهمی گفتیم معلوم شاید متعلی داره با محمول مصداقی رو کار میکنه، اصلا اون تعبیر چیز رو نداره، عقد در حد دو ایگاه رو نداره. بعد میگفتیم بابا اینا یکی هن اصلا فلا اینا این یکی هن. ببین اینجا عقد حد دو بود. یه حمل شایع ذاتی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که موضوع مصداق ذاتی محمول باشد. مصداق ذاتی محمول دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی حد محمول بر او صادق باشد. درست شد؟ به عبارت دیگر محمول از مرتبه ذات موضوع انتظار شده، یعنی محمول مصداقی. و این دوتاش هم اینجا داره تعبیر میاره تو تحقیق موضوعی بتون یادتون باشه. و به علاوه آثار خاصی محمول بر موضوع مترتب شود، مثل اینکه بگوییم زید انسان است. شک نیست که زید خارجی مصداق ذاتی انسان است، یعنی حد انسان بر او صادق است و آثار انسان هم بر او مترتب است. و اما حمل شایع بالعرض آن است که موضوع مصداق بالعرض محمول است و حد محمول بر او صادق نیست، مثل اینکه بگوییم زید نویسنده است. زید در مرتبه ذات نویسنده نیست، بلکه با صفت نویسندگی به عنوان یک عرض اتحاد وجودی پیدا کرده. درست شد؟ این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که مقولات که گفته می شود متغایرات به ذات هست، به این معناست که تمام اشیاء خارجی مصداق یکی از مقولات دهگانه است، یعنی هر ممکن وجودی که در ظرف خارج تحقق یافته در نظر بگیریم مصداق یکی از مقولات است و آن مقوله بر او به حمل شایع به ذات صادق است. به عبارت دیگر هر شیء ممکن وجود خارجی مصداق به ذات یکی از معمولات است. هیچ شیئی وجود ندارد که داخل در هیچ معموله‌ای نباشد. همچنان که ممکن نیست شیئی داخل در دو معموله باشد، معنی تباین معمولات و حصر اشیاء در معمولات جز این نیست که شیء واحد نمیتواند مصداق به ذات دو معموله باشد و دو معموله به حمل شایع ذاتی بران صدق کنند. اما اینکه یک شی مصداق دو مقوله باشد ولی مصداق به ذات یکی و مصداق بالعرض مقوله دیگر و یا مصداق بالعرض دو مقوله باشد هیچ مانعی ندارد. مثلا زید مصداق به ذات جوهر است و مصداق بالعرض کم و کیف و وضع و غیره. همچنان که مانعی ندارد یک چیز عین ذات مقوله باشد و مصداق مقوله دیگر عین ذات مقوله باشد و مصداق مقوله دیگه، یعنی یک مقوله به حمل اولی ذاتی بر او صدق کنه و مقوله دیگر به حمل شایع ثنایی. درست شد؟ میخواد بگه که وجود ذهنی الان به خود خودش که نگاه میکنی عین چیه؟ مصداق کیف. به حمل شایعش که نگاه میکنی عین اون جوهر است. درست شد؟ همچنان که معنی ندارد یک چیز این ذات مقوله‌ای باشد، این ذات خود همون مقوله هست، یعنی خود جوهر، خود جوهر که همچنان که مانعی ندارد یک چیز این ذات مقوله‌ای باشد و مصداق مقوله دیگر، یعنی یک مقوله به حمل اولی ذاتی در او صدق کند و مقوله دیگر به حمل شایع ثنایی. از اینجا اشکال وجودی به خوبی حل می‌شود. این که گفته شد آنچه در ذهن است عین ماهیت اشیاء است، مثلا عین ماهیت انسان، درخت، عدد، خط و غیره است، یعنی به حمل اولیه ذاتی انسان یا درخت یا خط یا عدد است. مقصود این نیست که آنچه در ذهن است به حمل شایع ثنایی انسان یا درخت و غیره است. به عبارت دیگر انسان ذهنی انسان است به معنی اینکه صرفا خود انسان و ماهیت انسان است ولی مصداق انسان نیست. درست شد؟ یعنی اون چیزی که الان تو ذهن ما داره ایجاد میشه حقیقتاً چیه؟ جوهره، ماهیت جوهره، اما مصداق جوهر نیست، مصداق کیفه. عینه یه مقوله است، مصداق یه مقوله دیگه. داره که جوهر؟ پس فرضاً ما همین نشون میده که اعتباری یعنی اون برهانی که اونجا میگفتیم از وجود ذهنی به اثبات اساس وجود رسیده همین جاستی. رضا میگه که پس فرضاً ما علم و ادراک رو از مقوله کیف بدانیم، انسان ذهنی کیف است، یعنی به حمل شایع صناعی کیف است. روی ایران داره شلوغ میشه ها. کیف است به حمل شایع صناعی یعنی عقد الحمل. حواستون هست؟ عبارت شلوغه. انسان به حمل شایع صناعی کیف است، یعنی انسان کیف است به حمل شایع. اما انسان به حمل اولی کیف است به حمل شایع. یعنی مفهوم انسان، اون وجود ذهنی انسان کیف شایع، مصداق کیف. دو تا اعتبار داره، یک خود توابیرش قاطع میشه. پس ببینید انسان ذهنی کیف است، یعنی به حمل شایع صناعی کیف است، فرد کیف و مصداق کیف است. ولی مصداق جوهر نیست. آنچه محال است این است که شیء واحد مصداق دو مقوله باشد و یا در مفهوم و ماهیت شیء واحد دو مقوله اخذ شده باشد. ولی با توضیح صدوق تعالی هیچ کدام از این دو اشکال لازم نمی آید. از اینجا معلوم شد که معنی وجود ماهیت در ذهن که مقدمه سوم اشکال است، این نیست که آنچه در ذهن است مصداق و فرد آن ماهیت است. و معلوم شد که تباین ذاتی مقولات که مقدمه پنجم اشکال است، به این معناست که یک شی در آن واحد مصداق دو مقوله واقع نمی شود و همچنین در حد یک شی دو مقوله هرگز قرار نمی گیرد. پس آنچه محال لازم نمی آید و آنچه لازم می آید محال نیست.
بالاخره اون چیزی که تو ذهنی یه شی یا دو تا، یه شی یا دو تا،
یه شی یک وجود مصداق کیفه، درست شد؟ این جوهره، مصداق جوهر بود. اونی که محال بود این بود که اون یه شیعه هم مصداق کیف باشه هم مصداق جوهر باشه.
اینه
ایش هم توضیح دیدیم حالا دیدیم تعلیق کنیم. پس فعلا زوم بحثتون سر این باشه که بیان صدر متعلقین اون مقداری که خلاصه شهید نقل کرده، حالا فارق از اون پاورقیه، میتونه پنج تا مقدمه وجود ذهنی رو هم درست بکنه یا بالاخره یه چیزی باید اضافه بشه بهش؟ و شهید اضافه کرد یا نکرد؟
در
حقیقت چیزو شد؟ این بیان ملا صدرا اونجور که شهید نقل کرده خودش به تنهایی کافی بود یا نبود؟ و اگر کافی نبود مثلا شهید اینجا چیزی اضافه کرده که مشکل داره حل میشه یا اضافه نکرده و هنوز شهید هم حل نکرده مشکل، یا مشکل حل شد مثلا یه گیر دیگه ای به وجود میاد یا نه؟ اون پاورقی هم ببینید تو این فضا میتونید درستش کنید.
خاص برامه با این فضا
خاص برامه
گفته بود جوهر رو نفرد و مشکل
بچه‌ها
اونم چشم بودم از بکنم میرسیم مفصل تر بستش میگه میشه.